أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. شنبه 11 بهمن 1399، مصادف با 16 جمادی الثانی 1442. ادامه بحث مقدمه اصول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مرحوم محقق عراقی نسبت به اون استشهادی که مرحوم نائینی داشتن اشکال دارن. نائینی که ادعا فرمود حقیقت معنای حرفی عبارت از ایجادیته، به این فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام استشهاد کرد که الاسم ما انبع عن المسمى والفعل ما انبع عن حرکت المسمى والحرف ما اوجد معنا فی غیره. نائینی فرمود خب ببینید، اینجا امیرالمؤمنین نسبت به کلمه اسم انبع آورده، اما نسبت به حرف که میرسه میفرماد اوجد معنا فی غیره. این ایجادیتی که ما ادعا میکنیم همین است که حضرت در این عبارت بیان فرمودن. اون وقت اینجا دو جور نقل شده، یک جور این که الحرف ما اوجد معنا فی غیره، یه نقل دیگه این است که الحرف ما انبع عن معنا لا من لیس به اسم ولا فعل. یعنی باز در یک نقل دیگر انبع داره، انبع عن معنا لیس به اسم ولا فعل. نائینی میفرماید ما از راه علو مضمون میگیم اون نقل اول درسته، ما اوجد معنا فی غیره، این علو مضمون داره. دومی یه مقداری شواهد جعل درش وجود داره. خب راجب فعلا میفرمود ما انبع عن معنا لیس به اسم ولا حرف. این معلوم میشه که خود راوی آمده این رو به این نحو داره نقل میکنه. لذا از راه علو مضمون این ما اوجد معنا فی غیره رو ترجیح میده مرحوم نائینی و این نقل رو اختیار میکنه. مرحوم محقق عراقی اشکال دارن. اولین اشکال ایشون این است که خب اینجا اختلاف در نقل وجود داره و ما مرجحی برای اینکه یکی از اینها رو بر دیگری ترجیح بدیم نداریم. ببینید این نکته رو در ذهنتون باشه و ما هم در بحث تعادل و تراجیح اونجا گفتیم که اگر یک روایتی دو جور نقل شد، اینجا نمیم بحث قواعد باب تعارض و مرجحات باب تعارض رو مطرح بکنیم. اختلاف در نقل یا اختلاف در نسخ. حالا یک نسخه یوریدو داره، یک نسخه لا یوریدو داره، اینا تعارض نیست. تعارض اونجاست که ما دو تا دلیل داریم، دو تا روایت داریم، اما اینجا دو روایت نیست، یه روایته. یک روایت رو یک راوی میگه حضرت فرمود الحرف ما اوجد معنا، راوی دیگه میگه نه گفت فرمود ما انبع. تعارض نیست که ما بگیم هر کدام یک دلیل مستقلی است در عرض دلیل دیگر. اینجا یه دلیل واحده، اما نمیدونیم این دلیل به چه کیفیتیه. وقتی که اینطور گفتیم، این بیانی که مرحوم نائینی داره، اگر واقعا اینجا دو تا روایت بود، میگفتم آقا یه روایتش علو مضمون داره یکی نداره، این میشد از همون مرجحات عرض میشود که ظنیه، که در باب تعارض ما بگیم اکتفا به مرجحات منصوصه نکنیم، به قول مرحوم آخوند در کفایه بگیم هر چیزی که ظن به مرجح بودن هست او رو بیاریم به میدان. اما اینجا عرض ما این است که اینجا بحث تعارض نیست. خود نائینی در بحث تعادل و تراجی قبول داره که جایی که پای اختلاف نسخ در میانه، اینجا مسئله تعارض نیست. نه، اختلاف نسخه است. ببینید یه وقتی هست که یه راوی میگه حضرت در این مجلس این رو فرمود، راوی دیگه میگه نه در مجلس دیگر این رو فرمود، با هم تعارض به حسب ظاهر. اما اگر ما بدونیم یک بار حضرت فرموده، یه راوی یه جوری نقل میکنه، راوی دیگر به نحو دیگری نقل میکنه، اینجا تعارض نیست. چون اینجا عرض میکنم که دو دلیل که یکی در عرض دیگری قرار بگیره و دیگری رو تکذیب کنه نیست. این رو ما تو بحث تعادل و تراجی مراجعه بفرمایید اونجا. اینجا فرض ما اینه، فرض ما اینه. مثلا ببینید اگر عرض میکنم که در یه روایتی داره ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، حالا اگر این یه نقل دیگری باشه بگه ان الله اذا حرم شیئا مثلا حرم اکله، خب این دو تا نسخه است، دو تا نقله، دو نقل از یک روایته. دو نقل از یک روایت دیگه قواعد تعارض و مرجحات تعارض درش مطرح نمیشه اصلا. بله؟ نه، ببینید ما میگیم مرجحات باب تعارض درش جریان نداره. شما در مرجحات باب تعارض میاد مرجحات منصوصه رو مطرح میفرمایید، بعد از مرجحات منصوصه تعدی میکنید به غیر منصوصه و میگید چیه؟ میگید هر چیزی که برای ما ظن به ترجیح بیاره. ما در این جزوه و رساله‌ای که در مورد فتوای رهبری معظم انقلاب در حرمت تولید سلاح‌های کشتار جمعی، من یه رساله‌ای نوشتم، اونجا هم عرض میکنم که ما از همین مرجحات غیر منصوصه به یک مناسبت استفاده کردیم. ببینید اگر بحث تعارض شد میریم سراغ مرجحات، منصوصه غیر منصوصه. اگرم هیچ مرجحی نبود وقت میگیم حالا اصل اولی رو مشهور میگن عرض می‌شود که تساقط، ما اصل اولی و ثانوی هر دو رو تخییر می‌دونیم. اصلا در اختلاف نسخه تخییر معنا داره. ببین شما مخیرید یکی از این دو تا نمیشه، چون دو چیز نیست که شما مخیر باشید. نهایتش این است که میده آقا این اجمال داره، وقتی اجمال داشت قابلیت استدلال نداره. یک دلیل واحده، یک دلیل درش تعارض معنا نداره. چیا؟ از دو؟ نه، همون عبارت اگر نقد شده باشه دو طریق باشه، ده طریق باشه، ده تا روایت نمیشه. تعارض اینجا معنا نداره. عرض کردم اینو، حالا بحث ما بحث تعادل تراجعی کردیم، اونجا فرق میانه باب تعارض و عرض میشود که مسئله اختلاف نسخ اینا اونجا مطرح شده. خود ناینی هم قبول داره این رو. خیلی خوب، بالاخره قواعد علم اجمالی میاد. اگر بالاخره از راه قواعد علم اجمال، همین دیگه، قواعد علم اجمالی در باب تعارض نمیاد دیگه. قواعد علم اجمالی شما در باب تعارض نمیاد، بگید آقا رو قواعد علم اجمالی عمل میکنیم، اگر یکیش مرجح داشت هم رو عرض میکنیم. اما در همین بحث عرض میشود اختلاف نسخ، همین است که میفرمان رو قواعد علم اجمالی باید پیش بریم. حالا پس این اشکال اول مرحوم عراقی وارده. حالا مرحوم عراقی به این توضیحاتی که من عرض کردم اشاره نمی کنه، فقط میفرماید مضافاً الى اجمال الخبر من جهت اختلاف نسخ. خب اما دیگه این توضیحات رو من عرض کردم. اشکال دوم مرحوم عراقی به این استشهاد میفرماید این خبر از طرق اهل عامه و عامه نقل شده. در این خبر در کنز العمال عرض می شود متقی هندی ظاهرا آمده، هم از سعد بن سوهان آمده، هم از یکی دیگه از اصحاب امیرالمومنین ابوالاسود دوعلی. بله، عرض میکنم که میگه که من وارد بر امیرالمومنین علیه السلام شدم، دیدم حضرت در حال فکره. به حضرت عرض کردم در چی دارید شما فکر میکنی؟ فرمودن اینی سمعتو به بلدکم هازا لحنا، من یک لحنی، لحن غلط، یه تکلم غلطی رو در بلد شما دیدم. فاردتو انا اصنع کتابا فی اصول العربیه. بعد ابوالاسود یا سعسعه میگوید اگر این کار رو بکنید که آقا خیلی موجب احیاء ما میشید شما. و بعد از سه روز میگه آمدم خدمت حضرت، حضرت صحیفه ای رو به من عنایت فرمودن. تو اون صحیفه اینطور نوشته بود: بسم الله الرحمن الرحیم، الکلام کله اسم و فعل و حرف، فالاسم ما انبع عن المسمى والفعل ما انبع عن حركه المسمى والحرف ما انبع عن معنى ليس باسم ولا فعل. ثم قال لي تتبعه وزد فيه ما وقع لك واعلم يا ابا الاسود ان الاشياء ان الاشياء ثلاثه ظاهر و مزمرون و شیعون لیس به ظاهرن ولا مزمر. تا دنباله روایت که راجع به نواسب حضرت فرمودن انه و انه لعله، که اینها از نواسب هستن. خب حالا مرحوم عراقی میگه این در کتب ما نیامده و این از طریق عامه وارد شده. خب این اشکال وارد نیست، حالا از طریق عامه وارد شده باشه، دایی در جعلم در این گونه روایات وجود نداره. یه وقتی هست که در باب امامت یه چیزی از طرق عام نقل میشه، اونجا انگیزه برای جعل وجود داره، اما در چنین مطالبی دایی بر جعلم وجود نداره و باید پذیرفته بشه. خود مضمون روایت طوریست که حاکی از وسوق به صدورشه. اشکال سومی که عراقی داره، ایشون میگه شما میخواید یه مسئله اصولی رو با یه خبر واحد حل کنی، میخواید حقیقت معانی حرفیه رو با یه خبر واحد اثبات کنید، این نمیشه. خب اینم جوابش این است که مرحوم ناینی به این روایت به عنوان شاهد استشهاد فرمودن، نه به عنوان دلیل. ایشون اول آمد مسئله معنای حقیقی اسم رو ذکر کرد و حتی پنج مطلب رو مرحوم ناینی به عنوان مقدمه آورد برای مدعای خودش، و این روایت به عنوان یه شاهده، به عنوان شاهد انسان یه خبر واحدی رو بیاره مانعی نداره. پس اشکال دوم و سوم ملاحظه فرمودید که وارد نیست. اون وقت یه اشکال چهارمی رو میکنه مرحوم عراقی، میفرماد ما همین روایت رو به همین نقلی که ما اوجد معنا فی غیره، ما این رو توجیه میکنیم. توجیهش چیه؟ میفرماد یمکن توجیه الروایه به ما لا ینافی با قول به انبا بودن و کاشف بودن حروف منافات نداشته باشه، چون خود مرحوم عراقی میگه حرف مثل اسم حقیقتش انباه، کشفه. به چه بیان؟ میفرماد ان نکت فی العدول فی حافل حروف الالایجاد، اینی که حضرت در حرف کلمه اوجده رو آوردن، انما هی ملاحظت و کون نسب التي هي المعنى الحرفي علتا لتحقق الهيئه في الذهن، نسبت که همون حقیقت معنای حرفیه، علت تحقق هیئت در عالم ذهنه. كما هو كذلك في النسب الخارجيه، باز در دنبالش میفرماید که همونطوری که بین لفظ و معنا اونقدر ارتباط وجود داره که لفظ فانیه در معناست، در باب حروف اداد هم مرآت برای معانیه که معناش همون نسبت بین المفهومین در عالم ذهنه. اون وقت میگه که چون این نسبت بین المفهومین در عالم ذهن ایجاد شده، این را آوردن نسبت دادن به خود اون اداد، تسامحاً به خود اداد میگن ایجاد نسبت میکنه، اداد و حروف ایجاد نمیکنه، بلکه بین دو تا مفهوم در عالم ذهن یک نسبتی موجوده. چون یه نسبتی موجوده، این ایجاد رو حالا تسامحاً به خود اعداد نسبت دادن. بعدم یک فتعمل ایشون میاره که خب معلومه که خب نسبتی که بین المفهومین هست از کجا ایجاد شد؟ تا قبل از حرف که نسبتی ایجاد نشده بود، حرف بود که آمد این نسبت رو ایجاد کرد. لذا این جواب چهارمم عرض میکنم جواب درستی نیست و اشکال واردی بر مرحوم ناینی نیست. خب حالا در کنز العمال و اینا هم از همین قسم دیگه، اینم دیگه در همون اوائل نیست. این ما اونجا اینطور گفتیم، گفتیم که اگر به نظرم اینطور بیان کردیم، اگه خود اون مجلسی که دو تا راویان، یه راوی میگه امام فرمود یحرم، یه راوی میگه امام فرمود لا یحرم، خب این دو تا نقله، دو تا نقله، دو تا روایت تعارض میکنن. اما وقتی این یحرم میاد توی کتب اربعه، دیگران که میان استنساخ میکنن، یکیش مینیسه یحرم، یکیش مینیسه لا یحرم، اینجا دیگه تعارض نیست. الان راجع به همین کنز العمال هم از همین قبیله. خب حالا مجموعاً چی شد؟ ببینید مجموعاً اشکالاتی بر مرحوم محقق ناینی در قول به ایجادیت وارد شد. ما برخی از این اشکالات رو خودمون داشتیم، برخی از اشکالات از امام بود، برخی از اشکالات از مرحوم آقای خویی بود، برخی هم از مرحوم محقق عراقی. از اینها برخیش مسلم بر مرحوم ناینی وارده، که حالا یه اشکالی هم که الان خودمون اضافه میکنیم که به نظر من اینم اشکال قویی هست. بله هم برای نسبت و مثال رو میاره ایشون، ولی همین در حرف قبل از استعمال هیچی موجود نیست. بله نه واقعا شما تا زیدون فدار نگید بین زید و دار نسبتیه در عالم ذهن نیست. خیلی خوب، حالا ببینید ناینی ادعاش این است که این نسبت در عالم استعمال ایجاد میشه، همون حرفی که قبلا گفت عرضشت بیان کردیم، که یا مرادش نسبت ذهنیه است که یه اشکالی داشت، یا مرادش نسبت در عالم استعماله، و ظاهر کلام ناینی همینه، نسبت در عالم استعماله. میگه با حرف در عالم استعمال بین لفظ زید و دار نسبت ایجاد میشه، بین این دو مفهوم. قبلش هیچ نسبتی نبوده. بله قبل شما زید رو تصور کردی، دارم تصور کردی، ولی میخواید نسبت را ایجاد کنید، تا استعمال نکنید نسبت معنا نداره. در استعمال خارج رو کلام ناینی نسبت در عالم استعمال. اجازه من این رو عرض کنم، حالا بعد مجال میدیم. میخوایم امروز یه کلام ناینی رو سفرش رو جمع بکنیم انشاءالله. ببینید یکی از اشکالاتی که ما بر ناینی داریم این است که اگر ظرف نسبت عالم استعمال باشه، یعنی بگیم آقا بل استعمال نسبت ایجاد میشه، دیگه صدق و کذب معنا نداره، دیگه مطابقت و عدم مطابقت معنا نداره، این یا نسبت موجود است در عالم استعمال یا موجود نیست. الان داره ایجاد میکنه، خب حالا ایجاد میکنه، ما از کجا بگیم که آقا این براش یک واقعی هست که یطابقه یا لا یطابقه؟ غیر از این چیزی نداره. این نسبت غیر از ظرف استعمال هیچی نداره، تو استعمال موجود شده. مثل اینکه شما میگید آقا لفظ زید را من تا نگم لفظ اصلا موجود نیست. خب میتونیم بگیم آقا لفظ زید آیا در این صدق و کذب وجود داره یا نه؟ معنا نداره. پس این یکی از اشکالات به نظر من مهمه بر مرحوم نائینیه که اگر ما در باب حروف مسئله ایجادیت رو قائل بشیم، دیگه باب صدق و کذب در این گونه جملات از بین میره. جملاتی که حرف دارش وجود، زیدون فدار، نمیتونی بگیم قضیتون صادقه یا قضیتون کاذبه، چون متکلم در عالم استعمال آمد ایجاد کرد یک نسبتی رو بین زید و دار. چی؟
ایجاد
معنی انشاء. بله، میگه ایشون این حرفو تو اجواد و تقریرات هم وجود داره، ولی فقط مجرد یک حرف فرموده. میگه آقا شما میگید این نسبت ایجاد میشه، وقتی ایجاد شد دیگه صدق و کذبش کو. بله، میدونم ربط ایجاد میشه. این ربط که ایجاد میشه با چی مطابقت میکنه؟ خارجی نیست. اصلا شما، ایشون میگه اصلا نه زیدی در خارج باشه نه داری باشه. وقتی میگید زیدون فدار، این نسبت ایجاد میشه. این ایجادش که الان رو قوله ایشون درسته، ایجاد شد، ولی دیگه واقعی که مطابقت بکنه یا مطابقت نکنه درش معنا نداره. نه ببینید، بین اخبار و انشا که ما بعدا میریم بحث میکنیم، خود حقیقت انشا چیه؟ حقیقت انشا رو میگن ابراز اون اعتبار نفسانی. مرحوم آقای خویی این نظر رو داره، خود ما هم همین نظر رو داریم. بعضی ها میگن حقیقت انشا عبارت از اون اراده نفسانی. اینا چیزایی است که در انشاء ربط به این بحث ایجاد در اینجا نداره. خب اشکال دیگری که ما بر نائینی داریم، عرض کردم این اشکالای دیگر هم عرض کنیم، تمام بکنیم کلام نائینی رو. نائینی آمد حروف رو در ایجادیت به سیاق عقود تشبیه کرد. فرمود همانطوری که در سیاق عقود با بیتو و اشتریتو یک ملکیتی برای طرفین ایجاد میشه، در حروف هم همینطوره. جواب این است که این تشبیه باطله. اصلا ما در سیاق عقود ایجادیت نداریم. سیاق عقود، و عجیب اینه خود نائینی هم در معاملات، ما از خود نائینی این رو یاد گرفتیم، در باب معاملات به تو و اشتری تو موضوعن برای اعتبار عقلا. البته گاهی اوقات عقلا اعتبار میکنن، گاهی هم نمیکنن. اگر یک کسی به تو و اشتری تو رو در عالم رؤیا گفت، هیچ کس نمیاد اینجا ملکیت رو اعتبار کنه. اما اگر ان علمن و ان اختیارن و ان توجهن گفت به تو و اشتری تو، اغلا و شارع میان ملکیت را اعتبار میکنن. حتی خود نائینی هم میگه نگید سبب برای ملکیت، موضوع برای اعتبار اغلاست. این به تو و اشتری تو موضوعن برای اینکه اغلا بیان اعتبار کنن. لذا این تشبیه هم عرض میکنم که تشبیه درستی نیست. اینا مجموعاً اشکالاتی است که بر مرحوم نائینی وارده. پس ببینید آقای نائینی حقیقت معنای حرفی را ایجادیت دانست و فرمود مفاهیم اسمیه عنوان اختاری رو داره، عنوان انبائی رو داره. و این اشکالات ملاحظه فرمودید برش وارده، یعنی البته حالا بعضی از اشکالات رو ما از ناینی دفع کردیم و دفاع کردیم از مرحوم ناینی، اما بالاخره برخی از اشکالات مسلم الورود بر مرحوم ناینیه. یعنی چی ایجادیت؟ ما بیاییم بگیم کلمه فی میاد ایجاد ربط میکند بین زید و دار در عالم استعمال، در ظرف استعمال. نه، فی اصلا قبلا هم عرض کردیم وجدانن با قطع نظر از استعمال معنا داره، یه معنای غیر مستقلی فقط داره، ولی معنا داره. ما نمیتونیم بگیم وقتی ما آمدیم استعمال کردیم اون وقت تازه یک معنایی ایجاد میشه. چرا دیگه؟ تصریح داره ناینی که قبل از استعمال معنا نداره. تحلیلش تصریح تو تحلیلش دیگه. شما فواید الاصول رو ببینید، تصریح داره ناینی که قبل از استعمال اینو معنا ندارن. بله، مقدمه اولم گفتیم این ناینی مقدمات آورده، ولی مجموعاً ببینید شما وقتی ما می‌خوایم مراد ناینی رو بفهمیم، آیا معنای موجود ایجاد میکنه؟ که خب تحصیل حاصله. پس یه چیزی که نیست ایجاد میکنه. میدونم. آخه شما ببینید این اگر بگید کلمه فی یه معنای داره، منتها وقتی میگیم زیدون فدار مثل اینکه کلمه زید انبن المسما، فی هم انبه از اون معنای غیر استقلالی، اینکه دیگه ایجادی نشد که. بالاخره یا باید ناینی انبایی شود یا ایجادی. چی؟ ببینید، نه، خود مرحوم عراقی هم قائل معنای ربطی هست اما انبایی میکنه. حالا میم ذکر میکنیم مبنای مرحوم عراقی رو. ببینید، یا این لفظ کاشفه یا موجده، یا منبعه یا موجده. ناینی میگه موجده، ولذا میاد به این روایت استشهاد میکنه، میگه اوجد معنا. اوجد معنا یعنی قبل الاستعمال این معنا موجود نبود. نه اینکه این معنا به صورت غیر مستقل یه جایی هست این میاد حاکی از اونه. ما اوجد معنا فی غیره. این به حسب ظاهر اشکالاتش همیناییست که عرض کردیم که حالا به نظرم حدود 14 اشکال مجموعاً اگر همه رو گفته باشیم اونطور که یادداشت کردیم بر مرحوم ناینی وارده. چیه؟ بله، اختلاف مبنایی مهمی هم هست. بله، خب حاضر تمام کلام در مبنای ناینی و من خواهش میکنم خوب خودتون تأمل کنی و ببینید. حالا ملاحظه کردید اینجا مرحوم آقای خویی یک برداشتی داشتن از کلام استادشون، مرحوم صاحب کتاب منتقا یه برداشت دیگری داشتن. ما برداشت آقای خویی رو تایید کردیم. حالا شهید صدرم ممکنه یک توجیه دیگری، اما ظاهر عبارات ناینی همینیست که آقای خویی برداشت کردن، در فواید آمده، در اجود آمده و این اشکالات هم برش وارده. خودتون اظهار نظر کنید که آیا کلام ناینی درست است یا کلام ناینی درست نیست. اینجا ما داریم نظریه کسانی که قائلن به تباین بین معنای اسمی و معنای حرفی رو بررسی میکنیم. یک نظر این بود که اسم اختیاریه، حرف ایجادی، اینم اشکالاتش بود. حالا به دنبال همین نظریه مرحوم محقق عراقی رو، چون خیلی نزدیک به نظریه ناینیه که حالا افتراقش رو عرض میکنم، باز من به نظرم میرسه که نهایت الافکار دقیق تر از بدایع الافکار اینجا نظریه مرحوم عراقی رو ذکر کرده. شما نهایت الافکار رو در همون جلد یک صفحه ظاهرا 40 به بعد ملاحظه بفرمایید، ان شاء الله فردا عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آله.